No, io sto tra il 9 e l'Azer.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اینم نتونستم جدیدش کنم، ببخشید دیگه، حدیث هم موندش. خب ما در فصل دوم بودیم، اصل بحث رو گذروندیم و به فروعات رسیدیم و توی فروعات هم الحمدلله توفیق بوده و یه خود جلوتر رفتیم. الان ما رسیدیم به فرع چندم؟ هفتم. آره دیگه، ششم دیگه، با همون ورود چند جورش که البته علاقه هممون داریم که بیسیم اینجا ابهامی چیزی هست و بحث کنیم، ولی خب دیگه یه مقدار هم باید اینجوری نگاه کنیم که بعضی بحثا خواهد موند، هم تکیه باید بکنیم به اندیشه‌های پایه‌ای که برای ما درست میشه خودمون حل بکنیم، هم بعدها خود بخشای دیگه کتاب بتونه حل کنه، و هم که دیگه اگر باقیمون دیگه بعضن کتاب‌هایی بدیم. خب نفس الامر یکی از بحث‌های مهمه واقعش. و خیلی هم نه دیگه، قبل دیگه، کلن قبل. خب اینجا کرکش اینه که داخل خودش چیز بپرسی دیگه، دیگه رو رو بازی میکنی دیگه، محروم میشه.
از اون طرف من بازنه تو بپرس، من میگم میشه جواب میدم.
یکی از بحث‌های راستش مورد نیازه، بهش هم پرداخته شده توی چیز، توی فلسفه ما، و حالا تقریر مرحوم علامه رو میگیم خدمتون و اون تقریر مرسوم رو هم خود مرحوم علامه مجبور شده بگه، اون رو هم ایشالا خدمتون عرض میکنیم. ولی اینجور برجسته کردنش بعد جزء زحمت‌های مرحوم علامه محسوب بشه، یه عنوان بزنه فی معنا نفس الامر و اینها، این در واقع مقدار برجسته شدن و ظریف پیدا کردنش رو مدیون ایشون هستیم. ولی بحث خیلی اهمیت داره و نمیدونم خاطرتون هست یا نه، ما توی بدایه که حالا کاش که اون صفحه رو من گاهی بیارم یادآوری بشه، دو سه تا بحث مقدماتی داشتیم که توی ذهن بودیم، 4 تا بحث داشتیم، از فصل 4 شروع شد دیگه، اصالت وجود. بعد 5 تشکیک بود، 6 فیما یتخصص و بهل وجود بود، 7 هم احکام سلبی وجود بود. یه 6 تا احکام سلبی وجود که اخیراً هم یه بار مرورش کردیم. خب این رو اسمشو گذاشتیم بخشی که دیدگاه وجودی اعطا میشه. دیدگاه وجودی اینجا اعطا میشه. اما تو خود همین فی کلیات مباحث الوجود ما چیز داریم، یه مقدار توسعه تو بحثای وجودی داریم. اونجا اینطوری تقریر میکردیم، یعنی اصالت وجود جا افتاد، اعتبارات ماهیت درسته، کسرت و اینام، تئوری کسرت هم گفتیم درسته. ما تقریبا الان خیلی چیزا گفتیم. فلسفه صدرا میگه، میگه الان من خیلی حرفا زدم درسته، یه تصویر بهتون دادم. اما حالا که دیگه شما علل قاعده نگاهتون دیگه وجودیه، اصل خود این نگاه وجودی و متنی رو بهتون دادم، در باب وحدت و کسرت هم دیدگاه بهتون دادم، فیما یتخصص به وجود، کسرت چجوری، چه حسابی و فلان، اینا رو همه رو بهتون. خیلی چیزها الان باید حل شده باشه، یعنی شما نگاهتون الان باید متفاوت باشه. منتها میتونیم تو همین بحثای خود جلو بریم. یکی از چیزهایی که ایشون جلو میره اینه که میگه الان شما دیگه صاحب ذهن فلسفی هستید، اونجوری که صدرا میپسند، ذهن فلسفی دارید، چشم فلسفی دارید. خب ولی یه نکته ای هست، صدرا داره میگه ها، فلسفه صدرا داره میگه، میگه من باید یه دقتی به شما الان بدم اینجا، یه دقتی بدم. البته توی صحبتهایی که داشتم میکردم تقریبا اینها رو الان پشت چشمتون ریختم، ولی من میخوام یه دقتی بهتون بدم، یک ابزار مفهومی دستتون داشته باشید، در نگاه فلسفی با این به پایه نگاه فلسفی، پس زمینه نگاه فلسفی، یه مقداری حرفه‌ای تر عمل کنید. اسمش رو میگذاریم توسعه نگاه فلسفی، توسعه نگاه وجودی. یه مقداری توسعه میخواییم بدیم نگاه وجودی رو. به چه سمت میخوایی توسعه بدید؟ دیگه وجود همه گفتید دیگه، همه چیشو اصل وجود شد، اونم شد اعتباری، و وحدت و کسرت رو هم که ما دیگه بررسی کردیم، در اون حدی که با عجله اینجا میشد بررسی کرد، بررسی کردیم. البته توی بدایه اینجوری بود. حالا یک ایشون میگه که حالا بعد از این که این داستان جا افتاده، حالا یک توسعه‌ای در نگاه وجود. بعد اونجا گفتیم بحث نفس الامر مطرح شد. فی معنا نفس الامر بحث ادبیات فلسفی نیست، دقیقاً بحث فلسفی است. اونجا دو تا ورودیشون داشتن توی بحث، دو تا ورود داشتن توی بحث. یه ورود همینطوری که حالا تو متن هم تذکر میدن، میگن همینطوری که ما این بحثای اصالت وجود انجام دادیم، عملا این نگاه موسع رو من هی زدم به ذهنتون. جناب علامه میگه، میگه الان تصریح بهش رو احتیاج دارم و یک به صلاح نگاه مستقر فلسفی، یک انتخاب الان احتیاج داریم. میگه من الان روی این دارم کار میکنم و الا من ذهنتون الان آماده کردم برای این حرفا. حال میخونیم، من بدایه رو اتفاقا آوردم، متن بدایه رو آوردم بخونیم اینجا، یادآوری بشه این بحث. این یه وروده. بعد موقعی که میخواد توضیح بده، اون ورود مرسوم رو میگه که ورود مرسوم چگونه است. میگن که این قضایایی که ما بعضیاشون میگیم کاذب، بعضیاشون میگیم صادق، این صدق و کذب از کجا در واقع به دست میاد؟ ما چطور میشه که متوجه میشیم یه قضیه صادقه یا کاذبه؟ میگیم خب موقعی که با یه جای تطابق میکنه، یا اون گزاره که اینجا نوشته شده تطابق نمیکنه، ما اون دومی رو میگیم کاذب. اولی رو میگیم ساده. پس یک مطابقی احتیاج داره. بله دیگه، حکایت دیگه. حال خودشو که نمیگه من خوشم میاد، من بستنی دوست دارم، از گرما بدم میاد. حال خود قضیه، حال خودشو که نمیگه که، قضیه حکایت داره میکنه. اگه نخوره به یه واقعیتی، دقیقاً اون چی که اینجا برای ما تصویر کرد بیرون ما نبینیم، ما اون موقع به این قضیه میگیم کاذب. خب این که هیچ، این پذیرفته است. بعد میگن ولی بعضی از قضایا هستش که مطابق اصلا بیرون نمیشه نشون داد. قضایا رو دستبندی میکنن، دسته اول تو خارج، دسته دوم توی ذهن، دسته سوم نه تو خارج نه تو ذهن، در حالی که سفت گرفتارشیم. یعنی من به جد اینجا قضاوت دارم که نه این قضیه صادقه است یا اون یکی قضیه کاذبه است. دقت میکنین؟ اینجا بحثی که صورت گرفته اینه که شما کجا رو داری نگاه میکنی؟ ها؟ یا باید خارج رو نگاه کنی؟ یا باید ذهن رو نگاه کنی؟ شما الان کجا رو داری نگاه میکنی میگی این صادقه یا کاذبه؟ سوال قشنگیه، بحث قشنگی. حالا بعضی مثالا رو اینجا زده، بعضی هاش هم خود شماها احتمالاً میگید.
چون از زاویه قضیه من وارد شما وجود شناسی داریم میکنیم، حالا ببینیم ما وجود ماهیت چیه، وجود اون چیه، وجود این چیه.
این ورود، این ورود، آره این ورود مرحوم علامه است.
قضیه هم دو ازش قضیه خیلی هست دیگه، از خارج گرفتی.
بله.
مگه سر و کذبه میشه توی غیر قضیه هم مطرح کرد؟ یه قضیه هم که باید بینیم کذبه یا سر، صادقه یا کاذب.
اونجا
اصلا ما دعوامون به قضیه رو کاری نداریم.
این حرف حقیه، اگه خوش شما چیه؟
دعوامون آقا اینجا سوال حقیه، ولی به خیلی دقداره فیلسون، دقداره فیلسون اون ماهیت چجور وجود داره؟ وجود داره؟ نداره؟ این چیه؟ وحدت چیه؟ تشخص چیه؟ اینا چه جور وجودی هست؟ یه وجوده مثلا چی من توصیف کردم وجود متن، حالا بقیه اینا چی هست؟ من دغدغه‌ام اینه، وقتی شما منو میبریم اونجا از من یادم میرون دغدغه هستی، دغدغه‌ام میشه یه دغدغه آقا بالاخره این نفس رو این صدق داره قضیه نداره، مطابقش چیه چی نیست.
آقا این بحث مهمه ها، دوستان ورود کنن، این بحث مهمه. آقا دو تا ورود حل شد دیگه، یه ورود اینه. ببینید چون تو بدایه گفتم، بذارید من عبارتاش هم کامل بگم، اینقدر چیزی نگم. به تو ورود اول داستان از این قرار عذاب در میاد که شما انحاء تقرر رو میگید، میگید ببین، حالا اسلاید دارم نشون میدم، ببین یکی از تقررهایی که فهمیدین تو این بحث اصالت وجود با جناب صدرا تقرر متنی بود، وجود متنی. خب این یکی از تقررهایی است که فهمیدیم که حقیقته انه فل اعیان و یه مش گزاره اینجوری هم اتفاقا درباره وجود گفته شده، همش هم شیرینه، اوایل آزاردهنده است، ولی بعدها میبینید که بابا اینا همش گزاره های فلسفی قشنگیه درباره وجود متنی گفته میشه. خب این یک نحوه. بعد جناب صدرا میگه، مرحوم علامه تصریح میکنه، ببینید این اون یکی از سوالای شماست، مرحوم علامه تصریح میکنه توی معنا نفس الامر، که البته از اینجا معلوم میشه تو اصالت وجود چی داشته میگفته. میگه که خب به ماهیت هم بیرون یه نحوه وجودی داره، داره تتأصل، خب ولی البته بل وجود یه نحوه وجودی. خب این وجود، وجود متنی نیست ابدا، ولی خب واقعیته، به تعبیری این وجود متنیه واقعا اینجاها تموم شده، دارای حد محدوده، واقعا محدوده، و این محدودیت خب قرائت نفس الامری داره، حالا واژه نفس الامری من به کار بردم، قرائت واقعی داره. یعنی اینو اگر شما واگویه بلد باشی، واگویه فلسفی بکنی، میتونی واگویه کنی، چون واقعا این تموم شده، واقعا این محدوده، وجود محدودیه، محدودیتش یکی از این واقعیت هاییست که داره حمل میکنه با خودش. خب این واقعیت هم اون بیرون واقعیت داره، این محدودیت هم اون بیرون واقعیت داره، این هم شد دومین واقعیت. و سومین واقعیت هم اوصاف وجودی است که این داره، واحده، علت، متشخصه، حتی مثلا بالاست پایینه نمیدونم، یه سری اوصاف اینجوری هم بعضن مثلا اوصاف اضافی، اینا رو هم حتی مثلا اینا واقعیت داره الان، یعنی وحدت رو این اون بیرون داره، صفت وحدت رو داره، یا حالا اگه وحدت نه کثرت مثلا، اینا رو هم مرحوم علامه میگن که اینم اون بیرون یه نحوه تحققی داره. خب البته پنهان نباشد که یه خورده محتاطانه گفتن، این سومیه رو یه خورده محتاطانه گفتن، ولی محکمتر میتونن بگن، میشود گفت. مرحوم علامه از چه زاویه نگاه کرده به بحث نفس الام؟ از ناحیه این که انحاء تقرر و تحقق داریم در خارج، نگاهتون رو نبندید توی کادر وجود متنی، همون مثال کاغذ ما، اگه بخوای بگی که چیزی غیر کاغذ بیرون نیست، نمیشم اتفاقا چیزی به شما گفت، چون راست داری میگی، ولی نگاهت نگاه متنیه. نگاه متنی اگه بکنی، بله هیچی غیر کاغذ بیرون نیست، یکیش دایره است، یکیش مربع، یکیش، ولی دیگه برای شما هیچ جذابیتی نداره. شما میگید که چیز غیر کاغذ چیزی از بیرون میاد، نه ولی دایره است، باب اون ارزشی نداره. چیزی غیر کاغذ، نه هیچی غیر کاغذ بیرون نیست، نگاهتون متنیه. اینجا مرحوم علامه دعوت میکنن که یه مقدار توسعه بدید در مفهوم وجود، در مفهوم وجود توسعه بدید تا ببینید که ماهیت هم بیرون چی؟ هست. ها هست قبلا سر زبون ما چی بود؟ وجود متنی بود، الان هست شد وجود متنی و دامنه وجود متنی. مرحوم علامه اسم اینو میذاره توسعه در مفهوم وجود، اصلا هم منظورش توسعه در معنای وجود نیست به هیچ وجه، یعنی نمیخواد بگه لفظ وجود بذارید بر این معنای جدید اطلاق بشود، نه نه نه، این اصلا منظورش نیست. میگه آقا من نگاه تو رو میخوام عوض کنم. ببینید شما قبلش میگفتید، یا قبلش میگفتید که وجود فقط وجود متنی رو میگه، حالا من الان از شما درخواست کردم، گفتم وجود متعین ببین، خب وجود به علاوه تعین، دیدی تعینش هم؟ میگه آره من تعینم الان دیدم به عنوان تعین. میگه خب الان ببین شما دو نحوه وجود دیدید، وجود متنی و این وجود، و اینم یه نحوه وجودی داره،
دو معنای وجود داره.
بله دو معنای وجوده. اتفاقا اینجا الان خیلی مهم نیست، صد جناب حالا صدر رو بفهمید یا جناب علامه به خواست خودش می‌نویسه، توسعه در مفهوم وجود اتفاق می‌افته، ولی اینکه شما بگید این دومیه واقعا یه مفهوم دیگری است، اون اولیه یه مفهوم دیگری بودش، اصلا فعلا با این کاری نداره.
مفهوم وجود موجود مفهوم وجود توسعه پیدا می‌کنه، مفهوم موجود.
آره دیگه، شما ببینید وجود حیثیتی رو هم دیگه وجود میدونید،
این موجود دیگه، این حیثیت وجود که نیست،
همش موجودن
نه، وجود متنی وجوده ولی ماهیت که وجود نیست.
خب الان ببین الفاظ نباید چیز بکنیم، بحث اینه که اینم واقعیت داره دیگه، تقرر داره، البته هیچگاه ما نمیخوایم این تقرر رو جای متن بگذاریم، به هیچ وجه ما هیچ موقع نمیخوایم اینو جای متن بگذاریم، اصلا کل این نگاه ها برای اینه که ما دقیقا جایگاه خودشو به این بدیم، اتفاقا ما میخواییم ما مراقبیم تعدی نکنه جایگاه خودش. صدراست که گلای مند از نگاه ماهوی، ایشون اتفاقا مراقبه. شما میگید که ببین داری یه چیزی که این لایه روش نیست داری بهش میگید، نه اتفاقا ما میخواییم این نگاهی که رایج هست، ما این نگاه میخواییم یه خورده بشوریم. فلذا این دو و سه هم صفات وجود، هم متن، هم حیثیت نفادیه، هم حیثیت اندماجیه. هیچ اسمی از حیثیت شعنیه نمیاد، تو بدایه حرفی از عدم هم نیست. بله
خیلی هم گفته شد که ماهیت نیست، الان برای الان شما گفتیم حد بگیم هر
ما خیلی حسیات عدمی نسبت به وجودات میتونیم بگیم، وجودات متعین نه وجود واجد.
حسیات عدمی نسبت به
عدمی نسبت به آره دیگه نسبت به وجود متعین.
همین سیبی که اینجاست.
یکیش
خب
یکیش عدم مطلق نسبت به مثلا یه ماشین بیرون.
عدم مضاف.
عدم مضاف. بله. عدم مضاف نسبت به ماشین. یکیش عدم مضاف نسبت به انسانیه. یعنی خیلی چیزا رو میشه بگی. الان من اینجا خیلی چیزا میبینم.
بله.
ما ولی میایم ماهیتو میایم میگیم. در دستی ما خب. خیلی
به خاطر اینکه خیلی فرق داره. به خاطر اینکه این حیثیت نفادیه خیلی تفاوت داره. یعنی دقیقا این الان دقیقا حیثیت اینه. عدم مضاف حیثیت وجود نیست. عدم مضاف دقیقا همون جایی که وجوده هست همون جا سوار شده هستن. عدمه البته. عدم میتونه. عدم مضاف همون جایی که وجود هست همون جا حضور داره. خب اون حیثیت نیست برای چیز. برای
وجود صفت نیست؟
بله نه دیگه
از همین ما فهمیدیم.
نه خب حالا اینجا ببین گرایش مرحوم علامه البته روشنه، چون تو همون بدایه هم میگه، میگه که ما اینو دیگه واقعش انتظار کردیم، میگه اینو دیگه از وجود انتظار کردیم. اگر عدم اینجا داریم میگیم اینو از وجود انتظار کردیم.
ماهیت انتظاری؟
بله نه 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 انتظار اینجا دیگه به معنای چیز دیگه، به معنای اینه که این جزء لوازم تحقق ما اینو گرفتیم. خب این خودش هیچ تقرری اون بیرون نداره، اینجوری به نظر میرسه هیچ تقرری. فلزا لا تمایز ولا علیت فی العدم. احکامی که به عدم داریم نسبت میدیم خب عدم نباید به خودش بگیره، اون احکام اصلش احکام وجودی بوده، یه منفی زدیم بردیم تو فضای عدم. وجود به خودش عدم به خودش نباید بگید. اینا طعم صحبت‌های جناب علامه است.
ما دو تا ورود داریم. یه ورود در حال تقرره.
آره آره. اینو یه مقداری توضیح بدم. آه ورود دوم بحث ایشون بود که حالا عرض میکنم. که آقای وطن فدا میگفتن که اصلا ورود دوم کلا بریز دور. ما هم ورود اول میپسند. به ورود دوم که ورود تاریخی هم هست خیلی هم طبیعیه که خب ما که با چیز شروع نشده، با صدرا شروع نشده، دغدغه صدق و بحث تطابق خیلی قدیمی از موقع که منطق تولید شده این در مسئله بوده، درسته؟ اصلا به خاطر همین مسئله منطق تولید شد که گزاره های کاذب خودشون رو به عنوان حقیقت مطرح میکردن، در حالی که اون کسی که این گزاره به عنوان حقیقت مطرح میکرد دیگه اعتقادش رو به حقیقت کلن از دست داده بود. یعنی کلن هیچ اعتقادی نشه حقیقتی وجود داره، ولی القا میکردن اینو این حقیقت اینه نمیدونم فلان اینها. توی این آب و هوای به شدت مسموم چیزی که مخلص و مفردیده شد علم منطق بود. منطق بیاد اینجا یه چند تا تیغ بزنه قشنگ این فضا رو چیز بکنه، یه هجامتی بکنه، یه بالاخره یه خورده واضح بشین یعنی چه همه چی به هم میدوزن و همه چی داره حقیقت میشه و فلان اینها. اصلا برای این منطق تولید شد، یعنی تطابق و صدق رو که از قدیم میفهمیدن. حالا میگن که خب شما گزاره هایی دارید که اینو ما نمیفهمیم. الان مثلا شما گفتی صادقتون، خب به این قضیه گفتی صادقه، الان به کجا نگاه کردی؟ به بیرون نگاه کردی؟ به ذهن نگاه کردی؟ به کجا نگاه کردی؟ گفتی صادقه است، درسته؟ این باعث شد که بگیم که ببینید ما تئوری صدقمون دست بر نمیداریم، در صورتی به قضیه میگیم صادقه که با یه جایی تطابق کنه. ما فقط در صورت نه این که میگیم آهنگ این قضیه خیلی قشنگه صادق است فکر کنم، فکر میکنیم که صادقه باشه، یعنی اصلا حیف صادق نباشه، این خیلی خوش آهنگه. اصلا اینجوری نیست داستان. یا این که مثلا میگید که این گزاره ها رو من به کار بردم سودمند بود. خب صادق است. میگن نه، سودمندی هیچ ربطی به صادق بودن نداره. مسیر صادقه رو طی بکن، این باید با یه واقعیتی تطابق کنه. خب صادقه به معنی سودمند ما کار نداره. یا این گزاره با مجموعه دانایی های من همخوانی داره، صادقه است، تئوری سازواری، اینم قبول نی، تئوری سودمندی، نمیدونم اینا هیچ کدوم پر. تئوری صدق ما چیه؟ تطابقه. تطابقات طبیعت فطری بشر هم اینه. فلذا این بحث به طور جدی مطرح بوده و درست هم هست، نمیشم بندازیمش دور. میگه خب شما باشه این همه انهای تقرر بلدی، خب شما بگو که اینو چیکارش کنیم، حالا با یکی از اون انهای تقررت بیا این قضیه رو حلش کن. الان اینو ما چیکارش کنیم؟ ما الان به کجا نگاه کردیم؟ گفتیم این اینجاست که یک واژه خلق شد که این با یک نفس الامری تطابق داره میکنه، با یک نفس الامری تطابق میکنه. خب این حالا نفس الامری که گفتی حالا چی چیه؟ سوال شد این نفس الامر چی چیه که افتاده سر زبون آیین فلسفه. خب اینجا یه دونه ایده ای که درست شد این که گفتن نفس الامر به معنای ثبوت عامه، این چیزیست که مرحوم علامه توضیح به معنای همین ثبوت عامی که گفتم اونجا مرحوم علامه میگه نفس الامر همینه. یه خورده چشتو باز کنی، تنوع انحاء تقرر رو بتونی ببینی، متوجه میشی که یکی از اموری که متقرر است و واقعیت دارد اموری است که شما به هیچ وجه حاضر نیستی اینها رو واقعیت دار بدونی، ولی واقعیت داره. یه نحوه تقرر بسیار متمایزی داره، به خاطر اینه که شما این رو دارای واقعیت در خارج میدونید، و به خاطر اینم که اون این هم که اون بیرون هستش داره عقل شما رو مضطر میکنه اینو بگید، اون یکی رو نگید. میگید آخه تو رو که نمیبینم، پس برای چی اینقدر من مجبورم فقط همینو بگم، چیز دیگر نمیتونم بگم؟ میگن که نه، این اون بیرون هست، تو نگاه توسعه وجود بینی نداره که متوجه نمیشی که. خب حالا اینا رو میخونیم دیگه، یه مقداری یه مقدار کوچولی ما رو معطل میکنه این چیز. اشتباه نقیزه یکیش این که گفتیم مثاله، مثالی از بحثه، یکیش همین اجتماعی. کجا نگاه میکنی میگه اجتماع نقیزه این محال است؟ ها اجتماع نقیزه این محال است. بله خب من برداشت همدلی کردم. چی بود؟ آره چی بود؟ اشکال چی؟
اشکال
منظور اینه
که
اجتماع نقیزه
این
نمیشه، یه
چیزی که
توی
خارج ما حذف کردیم
و
زور میزنیم یه جور دیگه
اثباتش کنیم. خب این نیست اصلا، اصلا اینجوری نیست. جناب حالا شما با همین شبهه حضور داشته باش توی بحث، شبهه خوبی که جناب علامه اینو نمیگه، میگه نه ببینید خود اتفاقا خود همین آیه وطن فتا ورود از ناحیه قضیه است کار سخت میکنه، چون شما میگه سه نحوه تقرر خیلی هم خوشحالی و اینا، بعد یه دونه قضیه میذارن جلوت، بعد میگن اینا چجوری آخه شما رو چه حساب میگین درسته؟ میگه حسابشو چون بعد یه جا رو پیدا کنیم با اونجا تطابق بکنه دیگه. حالا مثالای قشنگ اینجا میشه زد و واقعا هم مثلا توضیح دادن یه مورد، من فکرم اینو به عنوان مثالشون داره میگه، اینکه اجتماع نقیزین. خب از کجا آوردیم محال است؟ میگه از به خاطر اینکه ما هیچ موقع ندیدیم اجتماع نقیزین رو، خب این دلیل میشه محال است. میگه اصلا عقل بشر یعنی چی؟ مفتوره بر این، این که اصلا قبول نداره، نه قرآن قبول داره نه حکمای ما قبول داره. میگه اصلا قضیه تحلیلی است، اجتماع نقیزین تصور بکنی میفهمی محال است. خب فهم کلا یعنی حکایت کردی، کجا رو تو نگاه کردی داری میگه اجتماعی نقیزه این محال است؟ و رد میکنید چه معضلاتی داریم. از زاویه صدق، از زاویه قضیه که میای این چیزا چهره خودشو نشون میده. اونجوری یه خورده مهرم، خیلی هم خوشحالیم که ببینید انهای تقرر چه توسعه‌ای داریم تو انهای تقرر و اینها. ولی اینجا نبزشه، اینجا میگه که خب باشه الان خیلی تو واردی، الان اینو چی توضیح میدی؟ گیر میکنم دقیقا اونجاست که باید نشون بدی من چاقم خیلی تیزتر از اینیه که تو فکر میکنی.
اینا تطبیق ریاضی باشه میگه تو منطق دغدغه‌های تو رو من کنم.
منطق نیست اصلا. نه 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 اینو منطق ندونید، این منطق نیست.
این سوال تطبیق میگه با این سه نفره بود.
نه میگه مثلا ببینید
این کدومشه، من باید بگم آقا ببین عدم مضاف مثلا ذیل اینه. خب این تطبیق درس فلسفه نیست.
نه نه هیچ مسئله ای نداره. نه شما اگر بتونید حل بکنید بگی تو رو که جواب دادم، خب بقیه گزاره هایی هم که بیان شبیه تو باشن همه رو دیگه جواب دادم، ایبی نداره. ولی باید جواب بدین، جواب نگید آه شما یه شبهه منطقی دارید من میخوام به اون جواب بدم. میگه نه من در چهره شبهه منطقی اومدم، ولی من از شما داشتم میپرسیدم کجای این هستی رو ما داریم نگاه میکنیم این گزاره رو. آخه گرفتار گزاره هستیم، اگه گرفتارش نبودیم میگفتیم حالا سلیقه عصریست. حالا این دوران دوست دارن بگن مثلا همچه با مذابشون جور در نمیاد اجتماعی نقیزین مثلا ممکن باشه، ولی میگن آقا تا تاریخ تاریخ بوده و بشر روی زمین بوده این اجتماعی نقیزین رو کسی نمیتونست قبول بکنه. خب کجا را آخه دارید نگاه میکنید؟ آخه اجتماع نقیزه یه دونه هم که نیستش روی زمین. شما بگید من اینا دیدم، دیدم که اینا چطور با هم نمیسازن. میگفت خربوزه با عسل نمیسازه، بعد گفت چطور نمیسازه، من الان این جفتشون رو با هم خوردم، اینا با هم ساختن دارم پدر من رو در میارم. این آقا اصلا یعنی چی این اجتماع نقیزه؟ اینا کی دیده اصلا؟ فلزا نه این بحث نگید حالا یه دونه گزاره داریم مشکل تحل میکنیم. میگه نه من از توی این گزاره مشکل عام دارم مطرح میکنم. خب پس فضا روشن شد دیگه، دو تا ورود، یه ورود توی بدایه مرحوم علامه، این جزو هوشمندی های مرحوم علامه است. مرحوم علامه میگه که اون ورود تاریخی رو، خب میگه اونا رو فعلا میگردار، ببین میگه انهای تقرر رو بهت یاد دادم درسته، اون چیزی که یه الان میخواد بگه اونو همینطوری حلش میکنیم، با انهای تقرر حلش میکنیم، بهش میگیم که واقعیت که فقط واقعیت متنی که نیست، که انواع تقرر داریم، یکی از تقررها هم توی قضیه شما اتفاق افتاده، فلذا ما داریم به یک بخشی از تقرر و تحقق داریم نگاه میکنیم، به بخشی از واقعیت داریم نگاه میکنیم و این قضیه رو خلقش کردیم یا داریم پشتیبانی میکنیم از این قضیه. کلن بحث کلاسش بالاست، اینو بدونید کلاس بحث بالاست. خب ببینید این بدایه است، ببینید چجور شروع میکنه. فصلون، خب یادتون هست دیگه، فصلون فی معنا نفس الامر، بعد چجور شروع میکنه؟ قد زهره من ما تقدم. ببین قد زهره این از همین الان خودشو کاندیدای فر شدن کردش، درسته؟ فلذا مرحوم علامه این اصلا از بیخ میزنه این فصل رو برمیداره میاره میذاره توی یکی از فروعات توی نهایه. حالا دوم آوردی توی بدایه، ولی مرحوم علامه تو نهایه میخواد تفریع درست کنه، این قشنگ از زیر تو رو میزنه برمیداره میذاره توی یکی از فروعات. همین کارم کرده. فرع هفتم، اینجا فصل هشتم بود، اینجا فرع هفتم. از زهرم ما تقدم ان لحقیقت الوجود ثبوتن و تحققن. ها خب این که حرف اینه، حقیقت وجود ثبوت و تحققی داره البته به نفسه، بل الوجود این ثبوت و تحقق. اصلا تحقق چه ادراکی از تحقق داری؟ تحقق همون ثبوته. این که بگید ثبوت ثبوت دارد، تحقق تحقق دارد، وجود وجود دارد، این ضعف بیانه. در واقع باید تحقق رو تصور فقط بکنی، خب نمیخواد تصدیقش کنی. یه خوره طعم برهان صدیقی میمونه. خب قد زهرم ما تقدم، خب و ان للماهیات و ان للماهیات ماهیات چی هن؟ و هی التی تقال فی جواب ماهو و توجد تارتن به وجود خارجی فتظهر آثارها و تارتن به وجود ذهنی فلا تترتب علیها الآثار ثبوتن و تحققن قد زهره، که ماهیات هم ثبوت و تحققی دارند. خب نمیدونم راضی میشید شما که بگید پس ما فهمیدیم تقریر جناب علامه چیه؟ معلوم شد دیگه، برای ماهیت ثبوت و تحققی قائله، نه این که میگه مجازن ثابت است. حالا بقیهش هم بخونم. آره حالا بقیهش هم بگیم اگه خراب نکنه. بالوجود لا به نفس ذاته ها ها، بالوجود میگیم خب بالوجود هم که ما بلدیم چه توضیح بدیم، لا به نفس ذاته ها میگیم، یعنی هم خودش هستا، به نفس ذاته ها نیست، بالوجود هست. راستش ما میتونیم اینا رو توضیح بدیم، به خصوص موقع که یه معیدی مثل این عبارت بیاد و این کانا متحدین فی الخارج، آو دیگه حل شد، متحدین یعنی این هست اونم هست، خب متحد هم هستن در خارج، ولی این کاملا وام در اون یکیه بالوجود. میگه خب با اصلا کلن ما صدر داشتیم اینجوری تقریر میکردیم، خدا خیر بده بر همم به ناصر نا، جناب علامه هم همینجوری داره تقریر میکنه. خب حالا این هم ولش کن، اینا حاشیه بحث بود. اصل بحث این که جناب علامه میگه که ببین یه ثبوت و تحقق دیگه هم توضیح دادم، با هم به توافق رسیدیم، اصالت وجود، عینیت ماهیت، اصلا همین بود معناش. خب اینم که با هم دیگه پس قد زهره دیگه، اینم با هم دیگه به توافق رسید. و اما سومیه و ان المفاهیم الاعتباریت العقلیه، یه دسته مفاهیم اعتباری عقلی داریم، مثل چی؟ وحدت ها، مثل تشخص، مفاهیم اعتباری، معقولات ثانیه فلسفی، اینا این مفاهیم، التي لم تنتزع من الخارج و انما اعتبرها العقل به نوع من التعمل لضرورت تضطره الى ذلك، که مفاهیم الوجود و الوحدت و الالیه و نحو ذالک، خود وجود هم آورده اینجا قاطی کرده. خب خود وجود هم آورده اینجا قاطی کرده، وحدت رو هم گفته، الیت رو هم گفته. این داخل پرانتز یه مقداری جلسه رو میتونه نگه داره.
وجود
رو چون شهود عقلی رو علامه نمی‌بینه، قاعده احتمالا
وجود رو میاره. خب اینجا مفهوم وجود تحقق اصول داره، بله.
ابی نداره، بله.
می‌خوام بگم که اصلا تا وقتی یه چیزی
عدم رو هم، آره عدم رو هم به قول شما عدم رو هم اینجا میتونست بیاره به عنوان نقیض وجود، بله دیگه. حالا بقیهش دیگه اجتماعی نقیض اینه، اینا یه مفاهیم ساخته شده است.
سوال آقای مختلف
چی بود؟ بله بفهم.
آقا میگم که اینجا چون شهود عقلی رو علامه قائل نیست، اینجا بحث وجود رو هم اوورده جزء مفاهیم فضای نفس و دن. ولی وقتی آدم قاعده شهود عقلی باشه، همونجا وجود خاص رو درک میکنه، همونو کلیش میکنه مفهوم وجود.
آخه ببین ما تو همین سیاق، نه تو سیاق خود ایشون ما داریم میگیم. ببین همین دو سطر قبل درباره وجود چی گفت؟ گفت متنه،
مفهوم رو داریم.
بله؟
داریم مفهوم. اونی که ایشون داره میگه ما وجود رو، وجود جزئی و بیرونده شده باشده عقلی درک میکنیم، نه مفهوم وجود رو.
خب پس بذارید بقیهش هم بخونم، حالا با توجه به این نکته‌ای که گفتید این یادتون نروها، برمیگردیم. خب ایزن لها نحو و ثبوته. پس مفاهیم اعتباری عقلی هم یه نحو ثبوتی دارن، یه نحو ثبوتی. شد چی؟ سومین نحوه ثبوت. ها؟ همزم همه حرف میزنیم. سومین نحوه ثبوت. وجود یه نحوه ثبوتی داشت، اصلا خود ثبوته، خود تحققه به نفس ذاتا. ماهیت یه نحوه ثبوت دیگه داشت، به این دو کرد اون رو. ماهیت یه نحوه ثبوت دیگه داشت. خب که حال ما از کداشیم روش نحوه ثبوت نفادی و حسیت نفادی و این چیزا که میشه گفت. خب و مفاهیم عقلی هم یه مفاهیم عقلی هم یه نحوه ثبوتی. نمیگه مفهوم یه نحوه ثبوت، مفهوم که میدونیم تو ذهنه. نه، مفاهیم عقلیه هم یه نحوه ثبوتی اون بیرون دارن، بیرون رو داره میگه. و این نحوه تقریرش یه جوریه که شما باید یه مقداری چیز کنید، یه خورده باید سوهان بزنید برای خودتون نهایی کنید. ایزن لها نحوه ثبوتن. بعد توی فهرست مواردی که میگه وجودم میگه، فلزا بعضی از شارحین میگن که اشتباه کرده، وجود رو نبایست میابرده. ممکنه بعضی از شارحین هم بگن از قضا اشتباه نکرده.
تقرر رو بگه دیگه.
بله؟
تقرر خود وجود رو تقرر داره دیگه. چرا نبایست یاده؟
این تقرره.
وجودی که گفت دیگه قبلا. اونی که گفت وجود نه نه بذار جمله بعد. ایزن لها نحو ثبوت به ثبوت مصادیق حل محکیت بها. مفهوم ولش کرد، مفهوم ول کرده. میگه نه، میگه این مفهوم رو میبینی یه نحو ثبوتی داره به ثبوت مصادیق، مصادیقی که داشت حکایت میکرد، او بیرون رو داره میگه. چرا اینجوری داره میگه؟ یه تابی داده. این یه مشکلی ما داریم توی معقولات ثانی فلسفی، یه تابی داده، مفهومه خیلی تو چشمه، درسته؟ یه نحو ثبوتی به ثبوت مصادیق محکیه به ها که نستر رو نمیدن فلان، یه جوری اینجوری داره میگه. این بخاطر یه مشکلیست که ما توی چیز داریم، توی تقریر معقولات ثانی فلسفی و نحوه تقرن اینا در خارج داریم، که یه روند محتاطانه روشون اینجا در پیش گرفته. ولی میگه که اینا ثبوت داره مصادیقشون در خارج و یه نحوه ثبوت خاصی اینا دارن، خاص خودش دارن. و این لم تکن هذه المفاهیم المأخوذة فی مصادیقها، میگه این مفاهیم تو اون مصادیق الان عکس شدند، تو مصادیق الان این مفهوم حضور داره دیگه، ما اصلا از اون مصداقه کندیم این چیز رو، مفهوم رو. اخذ الماهیت فی افراده ها. بله؟
اگرچه این مفاهیم عکس نشده باشن تو مصادیق.
آره، اونجوری که ماهیت بر مصادیق خودش صدق میکنه، صدق این مفاهیم بر مصادیق مثل ماهیت نیست. ما قائلیم، متفاوت قائلیم، معتقد نیستیم. میگه که ببینید و فی حدود مصادیقها، میگه که این مثل ماهیت نیست، یه ثبوت دیگه است. خب اینه که ما قبول که از قبل از اینکه شما با این جمله عجیب غریب بگید، ما قبول کرده بودیم، اینا رو قبول کرده بودیم. خب ببینم تموم شد. آها، باز از ثبوت الان حالا میره تو بحث بعدی. خب من بقیه متن خوندیم برای یکی از عزیزان، شما بودی؟ شما بودی؟ خب چی بود بحث شما؟ چی بود؟ الانم خوشحالیم. نه خب آخه این قضیه رو ما همه جا میاریم، اصلا اینو پشت علم گذاشتیم، پشت فلسفه هم گذاشتیم آخه این قضیه رو، اجتماع نقیض این محاله است و پشت فلسفه هم گذاشتیم. میگیم حالا که اثبات کردیم واقعیت وجود داره، اینطور نیست که در همین آن واقعیت وجودم میتونه نداشته باشه. نخیر، شما نقضه محاله. حالا که اثبات کردیم اینو، حالا اینطوری نیستش که نقیضش قبول بکنیم. اجتماع نقیض این محاله. خب
نبودش از
خالص دیگه، بحث ما همینه دیگه. ما شما به سوال رسیدید، این خودش خیلی چیزه، خیلی نعمته. یعنی سوال الان تازه انگار شگفت که آره او این از کجا دارن میگن. اتفاقا بحث آقایون همینه دیگه. یعنی اون کسایی که این درد رو مطرح میکردن میگفتن که خب این آخه ما چجوری باید توضیحش بدیم. یادتونه توی قاعده فرعی گیر افتاده بودیم، یه دونه کک انداخته بودن تو تومونه تمام فلاسفه همه مشغول بودن. من یادم میگو آخه بابا این چیه دیگه، آخه زود جواب شو بگید بپکارش دیگه، نمیدونه هرچی زور میزن نمیتونستن. حالا مرحوم صدرا گفت با این که خیلی ساده است که اصلا تخصصا خارجه، ولی یه تاریخ داشتن زور میزدن که بابا یا آخه قاعده فرعیه رو داره اما میگیره، این اشکال داره قاعده فرعیه رو از ما داره میگیره. فخر رازی با اون ذهن نیرومندش خیلی که فکر کرد، آخر سر گفتش که آقا استثناست دیگه، چکار کنم استثناست. خب حلیت بسیطه بود، خراب میکرد دیگه هم قاعده فرعیه. گفتم بابا اصلا قاعده فرعیه با این یه دونه کاری نداره. نه میگفت این استثناست، با همشون کار داره، ولی این خودشو کشید بیرون. اینجوری صدرا به نظر میرسه همین حرفو زده. ببین اینا ظرافت‌های فنی ها. صدرا گفت اصلا اینا قاعده فرعیه اصلا شامل این نمیشد که تو ورسی استثناش کردی. خب مثل اونه که مثلا شما مثلا بیای مثلا دوستر خونتو بری از شهرداری بخری، میگم بابا اینا خب داشتی تو مرجیم دیدو مرتبه خریدی، درسته؟ این خب برای چی داری از اینه میدی؟ اصلا داخل در قاعده فرعیه نبوده. و این صدرا اینجوری حل میکنه، خیلی فنی. شما در طول تاریخ هم نگاه کنید، من پارسال توضیح دادم واقعا دارن زحمت میکشن، خیلی هم نزدیک شدن. یعنی اون آخرین تقریرها تقریرهای قویه، غیر از متکلمی که همیشه در بدامون جواب میدن، ولی مثلا تقریرها تقریری قوی انصافن، آخرش هم حرف صدرا نیست. یعنی صدرا میاد با نوع دیدگاهی که داره خیلی ساده این قضیه رو حل میکنه، که خب طبیعتا مایه حسرت دیگه، اون کسایی که دیدن مسئله رو نمیتونن حل کنن مایه حسرت رو براشون. اینجا الان همینطوره. خب ما وقتمون تمام شد، هنوزم از نفس الامر چیز مونده، نفس الامر بدایه، ولی خوبه این رو خودتونم خواستید من نگاه کنید. ما انشالله شمس فردا هم ادامه بحث رو نگاه میکنیم، دو تا ورود داریم، میخوایم نسبت این دو تا ورود رو متوجه بشیم. اصل خود بحث ایشون مسئله اصلی ماست که جا بیفته از نفس الامر چی داره اراده میکنه، و نفس الامر به عنوان یک بحث فلسفی خب بعد چی تقریر بکنیم. فی معنا نفس الامر، آدم فکر میکنه اصطلاح شناسی میخواییم بکنیم. اگه اینو نخواستیم بگیم، یعنی خواستیم سختگیری بکنیم و خواستیم این فصلی که البته اونجا فصل هشتمه اینجا فرع هفتم، خواستیم به عنوان یه بحث فلسفی ببینیمش، چه عنوانی باید بهش بدیم؟ این جور نکته ها رو هم تأمل بفرمایید. سلامتون.